الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشنعته والضابين عنه. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الأصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالثة والرابعة. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانه وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. کلام در این تطبیقاتی بود که مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در باب اجتماعی امر و نهی ذکر فرمود. یه تطبیق صلات در دار قصبی بود که گذشت، یک تطبیق وضوی در عرض از بناء قصبی بود که گذشت، یک تطبیق وضوی با آب قصبیه. وضوی با آب قصبیه. مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه فرموده اگر کسی با آب قصبی وضو بگیره این وضوش باطله. چرا؟ چون ترکیبش اتحادیه. وقتی که این آب را میریزه خود به حساب وضو که غسل الوجه و غسل الیدین و مسح الرأس و مسح الرجلین، خود غسل وجه خودش مصداق غسل، چون غسل جری الماء، این تصرف در ماء. خب تصرف در ماء مصداق غسل، مصداق غسل، چون مصداق غسل لذا حرام، مسحش هم همینطور. خب این وضو هم به لحاظ قصل مشکل ایجاد میکنه، هم به لحاظ مسح. البته در مسحش مرحوم آقای خویی چیزی نداره، ممکنه هم بگیم مسحش قابل به حساب تصحیح، قصدش ایراد داره. خب عرض ما این است که آقای خویی ما میتونیم این وضوء در دار قصبی را چی با آب قصبی را تصحیح بکنیم، راه داره. خب یک راه اون راهی است که ما عرض کردیم که اجتماع امر و نهی اشکال نداره، مولا وقتی که امر میکنه، اینطوری امر میکنه، میگه آقا قصد نکن، تصرف در این آب نکن. اگر میخوای تصرف کنی، فعل حرام رو مرتکب بشی، این حسه را بیار، صورت را اینطوری بشور از بالا به پایین با قصد قربت. خب این روی مبنای خودمون. اما اگر کسی در این مبنا گفت نه، حالا ما این مبنا رو فصلون قبول نداریم، با آب قصبی میشه وضو گرفت یا نمیشه وضو گرفت؟ این که عرض کردم آقای خویی در مسح حرف نمیزنه، ولی مسح هم شبه داره ولی قابل تصحیحه. اینجا الان خوب دقت کنید، تمام هنر به حساب اصول در همین ریزکاری هاست. اگر آقای خویی کسی بیاد اینطوری وضو بگیره و آب قصبی، آب را میریزه از بالا، به نیت وضو هم نمیریزه، بعد به نیت وضو دست میکشه، این آبی که روی صورت هست این آب را جر میده از اعلا فالاعلا به بقیه صورت، یا دستش را خیس میکنه، این دست خیس را از بالای میشوره به قصد وضو. این آقای خویی چه اشکال داره؟ چون اول که آب را ریخت، این آب در واقع شد مصداق قصد، قصد محقق شد، گناه هم کرد. حالا میفرماده کسی که گناه کردی شما بیا وضو بگیر، از بالا به پایین به قصد وضو دستتو بکش، این چه اشکال داره؟ در دست راستم همینطور، دست راستم آب میریزه به قصد وضو نمیریزه، بعد از بالا دست میکشه به قصد وضو، این چه اشکال داره؟ و همچنین در دست چپ و مسح. خب اینجا یک انقلتی هست، اون انقلت اینه، خوب دقت کنید، اگر من آب قصبی را ریختم رو صورتم، این قطرات آب که رو صورتم هست، آیا این قطرات آب ملک اون به حساب صاحب ماه یا نه؟ این آب را که ریختم رو صورتم، این آب تلف شد، من ضامن آبم اگر مالیت داشته باشه، ولی قطرات آب مال خودم. خب اینجا خب قطرات آب میگن ولو مالیتم نداشته باشه، ولیکن تلفم شده باشه، مالک میتونه بگه آقا این قطرات از منه. خب میخوای چه کار بکنی؟ میگه میخوام با یک دستمال کاغذی خوش کنم صورت تا این رطوبت و قطرات رو بگیرم برا خودم. به چه درد میخوره؟ بگه حالا به تو چه مربوطه به چه درد میخوره، من میخوام این قطرات رو بگیرم برا خودم. آیا در سیره عقلا اون میتونه بگه این قطرات را میخوام بگیرم برای خودم یا نمیتونه بگه میخوام بگیرم برای خودم؟ این واضح نیست که چون مخصوصا عرض کردیم سیره باید در زمان امام علیه السلام باشه. اگر کسی آب کسی را ریخ رو صورتش یا ریخ رو دیوار، بعد با دست یا با یک چیز پارچه‌ای کشید همه ی دیوار را خیس کرد، آیا این خیس کردن دیوار اینم مصداق قصبه یا نه قصب همون جایی بود که آب را ریخت؟ آب را ریخت، این در سیره عقلا محرز نیست که طرف بگه آقا من باید میتونم رو صورت دست بکشم و قطرات آب را رطوبت را جمع بکنم. این واضح نیست و باید این سیره در زمان امام علیه السلام باشه، امام علیه السلام ردع نفرموده باشه. اینم محرز نیست، چون کی بوده کجا بوده که یک کسی آب رو صورتش بریزه بعد این به حساب بیاد مالک بگه من میخوام آبا رو با دستمال یا با دستم جمع کنم خوش کنم، راضی نیستم شما دست بکشی به صورت این خیسی آب. نگید که آقا این ظلمه، این سیره نمیخواد ظلمه. اینم عرض کردیم معلوم نیست که میگه ظلمه. آقای خویی اگر مثلا کسی بیاد الان دست آب را ریخته رو صورتش دست بکشه، بعد از دست کشیدن این دست کشیدنش میگن ظلمه به اونه؟ میگه آقا من رو صورت خودم دست میکشم، این ظلم نیست عرفاً. و عرضم به حضور شما، چطور آقای خویی میفرمودی که اگر دستتا بذاره رو دیوار غیر این دست گذاشتن رو دیوار غیر ظلم نیست، تصرف نیست؟ اینم آقای خویی تصرف نیست، اینم تصرف نیست. تصرف در آب همون وقتی بود که آب رو ریخت رو صورتش. و اگر آقای خویی شما در این اشکال بکنی، مسح هم اشکال داره. چرا؟ چون مسح با بله باقی مونده در ید امرار باید بکنه بر رأس و بر رجلش. خب اگر شما گفتید که خود این دست کشیدن روی اون آب و قطرات این خودش تصرف در آب و ملک غیره، خب مسحش هم ایراد پیدا میکنه. شما چرا فقط گیر دادی به قسلش، مسحش رو چرا گیر ندادی؟ در تمام فرمایشات آقای خویی و حتی شیخون الاسلام اصلا این بحث طرح نکردن که آیا از ناحیه مسح هم ایراد پیدا میکنه یا از ناحیه مسح ایراد پیدا نمیکنه. لذا این وضوع را بعید نیست که ما بگیم کسی که میخواد با آب قصبی وضوع بگیره این آب را بریزه، وقتی که آب را ریخت اون وقت به نیت وضوع دست بکشه. شما چند سال با آقای خویی رحمت الله علیه بودی یا تو قبرش بودی؟ من کافی نمیدونم کجا نوشته کافی نمیدونم. بله بعضی ها اشکال کردن که اگر آب را بریزه بعد دست بکشه به قصد وضو، این قصد وضوعی نمیشه، این اشکال در فرمایشات آقای خویی نیست، ولی بعضی ها اشکال کردن از بعدی ها. منتها اولا که این اشکال بعید نیست درست باشه، ما هم داریم وضوع خدشه میکنیم، ولی باز راه حلش اینه که دستش را میزنه توی آب، آب قصبی، بعد به قصد وضوع میشوره. اینه که دستتا بزنی توی آب به قصد وضوع بشوری، این را هر کس اشکال بکنه باید در وجود خودش اشکال بکنه دیگه، این را بعید میدونم کسی اشکال بکنه، اگر اشکال بکنه باید در وجود خودش اشکال بکنه. خب اگر کسی اون راه را قبول داشت که اون راه را ارزم به حضور شما میریزه و ارزم به حضور شما که مشکلی نیست، اگر کسی اون راه را قبول نداشت گفت آب بریزی بعد به قصد وضوع دست بکشی این قصد حدوثی نیست، این باطله، دستشای خیس میکنه به قصد وضوع از بالا از جبهه اعلا وجه میشوره به قصد وضوع و همچنین دست راست و دست چپ رو. و عرض کردم بعید میدونم کسی، یعنی این فکر نمی کنم کسی بگه اون آقا حق داره این بلغه رو از دست جمع بکنه که بخواد وضوع بگیره، مخصوصا آقای خویی اگر کسی جاهل به قصد باشه، اگر کسی جاهل به قصد باشه که هی دستش رو خیس بکنه بکشه یا آب را بریزه به قصد وضوع بکشه، در جاهل به قصد که اصلا هیچ شبهه یک ذره هم وجود نداره، در عالم به قصد هم اشکالی نداره، لذا روی مبنای آقای خویی هم رحمت الله علیه این وضوع به این نحوی که عرض کردیم قابل تصحیح. چون عرفان این تصرف در آب او نیست، میگه من در صورت خودم تصرف میکنم، مثل مسکش بیدن کجا با آب قصبی مردم وضو میگرفتن؟ کدام بقیه امور؟ کجا مردم با آب قصبی اول آب میریختن بعد دست میکشیدن که خب کجا عرض میکنم این کجا توی و اون آقا بیاد، چون اون آقا باید بیاد درخواست بکنه که من میخوام این آبا رو جمع کنم، اینم هست. نه عرض کردم چون اون میتونه پولشا بگیره، ولی اگه لچ کرد گفت بقا همین رو جمع بکنم، کجا در زمان امام علیه السلام کسی آب قصبی میریخته روی اسبش، بعد اسبش هنوز خیس بوده، اون مالک آب میامده میخواسته جمع بکنه، دعوا میکردن ارزم و امام علیه السلام مثلا میفرموده شما حق نداری. این مثل نماز شبانه روزی نیست که به حساب همیشه همه مردم مبتلا باشه، او باید در امور بله. اما فرع دیگه وضو در فضای قصبی، اگر کسی بیاد در فضای قصبی در دار قصبی وضو بگیره، آقای خویی رحمت الله علیه فرموده آب از خودشه، مکانم از خودشه، رو موکت خودش ایستاده، زمینم مال خودشه، فضاش قصبیه. مثل چی؟ مثل اینکه یک کسی پشت بامشو فروخته، هوایی ساختمانشو فروخته که آقا شما بیا اینجا خونه بساز. خب اونم خریده و میره پشت بام وضو میگیره. خب اون پشت بام مال خودشه، چون چوبه چه میدونم گل آسفالت هرچی که هست مال خودشه، فضا قصبیه، در فضای قصبی وضو میگیره. آقای خویی رحمت الله علیه فرموده وضوی در فضای قصبی فقط از ناحیه مسح ایراد پیدا میکنه، از ناحیه قسل ایراد پیدا نمیکنه. لذا اگر در فضای قصبی، در دار قصبی وضو بگیره ولی مسحش رو بره توی فضای مباح انجام بده، مثل کسی که مثلا میخواد بره توی یک خونه ای وضو میگیره، بعد موقع مسحش میاد دم در تو کوچه مسح میکشه برمیگرده میره تو خونه، این وضوش درست. چرا؟ چون از ناحیه قسل وجه، ایشون میفرماید قسل وجه که اشکال نداره، چون قسل تصرف در ماء، آب که از خودشه، تصرف در فضا که نیست، ترکیبش انضمامیه. میگه ای کسی که در دار قصبی هستی قصب نکن، تصرف نکن، برو بیرون. ولی اگر میخوای تصرف بکنی، قصب بکنی، وضو بگیر، اشکال نداره. قسل وجه و قسل ید ترکیبش انضمامیه، امر میکنه، ولی در مسح نمیتونه. چرا؟ چون بگه مسح نکن، مسح نکن، اگر میخوای مسح بکنی قسم نکن، اگر میخوای قسم بکنی مسح بکن. خب میفرماد مسح خودش مصداق قسمه، چون مسح امرار یده. وقتی که من دست میکشم، خود این دست کشیدن تصرف در فضای قسمیه، مصداق حرامه. لذا وضو در دار قسمی که فضاش قسمیه از ناحیه قسم ایراد پیدا نمی کنه، از ناحیه مسح ایراد پیدا می کنه. این را ما عرض کردیم آقای خوی درست نیست. وضو در دار قسمی نه از ناحیه قسم ایراد پیدا می کنه، نه از ناحیه مسح، و اگر قرار ایراد پیدا بکنه هم از ناحیه قسم ایراد پیدا می کنه، هم از ناحیه مسح ایراد پیدا میکنه. چرا؟ چون درسته که وقتی آب را میریزه روی صورت، این به حساب تصرف در ماء و وجه با فضا کاری نداره، ولی این آب را که میخواد برداره بریزه، یا آب را به قصد وضو میریزه، یا دستش را خیس میکنه به قصد وضو میکشه، یه کاری میکنه دیگه. اگر آب را بریزه به قصد وضو، این ترکیبش انضمامیست، درست آقای خویی، ولی از اون انضمامیاییست که امکان امر ترتبی نیست، حصول منهیون عن ملازم با وجود مأمورم به. چون این آب را که پرت میکنه روی صورتش در یک زاویه خاصی به یک نحو خاصی، این خودش مصداق قسمه، چون تصرف در این فضایه. خب وقتی که در اون زاویه و به اون نحو آب را ریخت، بعد بگه وضو بگیر، خب این امر به وضو دیگه لغوه، چون وقتی در اون زاویه ریخت وضو قهریه دیگه، آب روی صورت جری پیدا میکنه دیگه، اینجا جای امر به وضو نیست. عرض کردیم اون نکته‌ای که در فرمایشات آقای خویی خیلی غالبا سدی 99 غفلت شده، و در فرمایشات مرحوم شیخون الاستاذ با اینکه خودش متوجه این نکته بود، ایشون میفرمود که من یک وقتی با آقای خویی در غسل، در ارتماسی، در حوض قصبی اشکال کرد که ترکیبش اتحادیه، من عرض کردم ترکیبش انضمامیه، بعد ولیکن انضمامیست که غسلش باطله، ولی خود ایشونم غفلت میکرد، من جمله از موارد غفلتش همین وضوی با در فضای قصبی و دار قصبیه که ایشونم فرموده مشکل فقط در ناحیه مسح، مشکل آقای خویی در ناحیه قسلم هست. اگر بگه خب نه آب را میریزه بعد به قصد وضو دست میکشه، خب آب را بریزه به قصد وضو دست بکشه چه فرق میکنه که دستش رو صورت بکشه؟ خب اینم باز قصبه، دستش رو پاهم بکشه قصب، چه فرق میکنه؟ اگر شما بگید نه آب را ریختن اینطوری و دست کشیدن این عرفاً مصداق قصب نیست، که ما عرض کردیم عرفاً مصداق قصب نیست، خب بگیم واقعا آب را اینطوری بریزی دست بکشی مصداق قصب نیست، دست دارو پا بکشی آهای خوی مصداق قصبه، امراریت چه فرق میکنی؟ حالا رو یا هیچ کدام عرفاً مصداق قصب نیست که ما اوستحیم، یا همش مصداق قصبه که شما باید بفرمایید فرقی بین مصف و غیر مصف نمیکنه. لذا این وضوی در دار قصبی به مسلک آقای خویی قابل تصحیح نیست، نه در قصدش نه در مصفش، ولی ما این وضوی در دار قصبی را صحیح میدانیم، هم در مصف هم در قصد، در قصل به دو وجه، یکی طبق مبنای کسانی که اجتماع امر و نهی را حرام میدانن محال میدانن، یکی طبق مسلکی که ما عرض کردیم که نه اجتماع امر و نه در ترکیب اتحادی هم جایز، فتلخص مما ذکرنا که اینم وجهی نداره که مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه فرموده. یک فرع دیگری که آقای خویی رحمت الله علیه تطبیق کرده باز وضو با اناء ذهب و فضه، اگر کسی از ظرف طلا و نقره وضو بگیره این وضو صحیح یا صحیح نیست؟ آب از خودشه، فضا از خودشه، اون ابریق یا اون کاسه‌ای که آب توشه اون کاسه طلاست، اون کاسه نقره، آیا اینم جایز وضو گرفتن یا جایز نیست؟ خب مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه تفصیل میده، میفرماید تارتن ما قائل میشیم که آنیه ذهب و فضه مطلق استعمالش حرام، استعمال متعارف، استعمال متعارفش حرام. خب استعمال متعارف ظرف اینه که توش غذا بخوری، وضو بگیری، آب برداری، اینا همه استعمال متعارف. اما ظرف رو تو ویترین بگذاری برای تزیین این استعمال متعارف نیست. لذا کسی کاسه طلا یا نقره را تو ویترین بگذاره، تو موزه بگذاره، این حرام نیست. اگر کسی گفت استعمال اناء ذهب و فضه حرامه، مطلق استعمال، چه اکل چه شرب چه غیر اینها، خب این وقتی که آب بر می‌داره با دست از کاسه غرفه غرفه بر می‌داره، خود این برداشتن آب از ظرف این خودش مصداق حرام، این خودش مصداق حرام، مصداق قصب. بنابراین مسلک وضو گرفتن بالاقتراف از آنیه ذهب و فضه مسئلش مثل وضو گرفتن با اناء قصبی، چطور از اناء قصبی اگه آب برداری وضو بگیری گفتیم اشکال نداره روز چهارشنبه، الانم از اناء ذهب و فضه آب برداری وضو بگیری اشکال داره. اما اگر نه با آفتابه طلا آب بریزه از این بالا همینطور، خب اگر این کار را بکنه این وضوش باطله. چرا؟ چون همونطوری که اگر با آفتابه قصبی با ابریق قصبی آب بریزه خود این ریختن آب مصداق قصبه و حرامه، خود اینم که با آفتاب و آب بریزی، اینم مصداق ارزم به حضور شما استعمال آنیه ذهب و فضه و استعمال آنیه ذهب و فضه حرامه، این وضو باطل میشه. اگر ارتماسی کسی توی اناء ذهب و فضه غسل بکنه، ارتماسی غسل بکنه، اناء بزرگیست، چون اناء ارزم به حضور شما بعضی اناء هست که توش به حساب ارزم به حضور شما ممکنه که 50 کیلو آب بگیره، 30 کیلو آب بگیره. الان این ظرفای بزرگ، قابلمه‌های بزرگی که هست، اینا دیگه‌های بزرگی که هست، اینا اناء ممکنه توش 100 کیلو آب بگیره، 50 کیلو آب بگیره. با اینکه یه ظرفی هم باشه که 4 کیلو هم آب بگیره، میتونه انسان توش وضوء ارتماسی بگیره. خب در ما نحن فی اگر وضوء ارتماسی بگیری و گفتیم استعمال آنیه ذهب و فضه مطلقا حرامه، این ارزم به حضور شما این وضوء باطل میشه، چون خود این وضوء مصداق استعماله و قصب منطقه. به نظر ما وضوع جایزه چون اجتماع امر و نهی رو جایز میدونیم، اما به نظر مرحوم آقای خویی و اینها این وضوع باطله و حرامه. اما اگر کسی گفت نه، استعمال آنیه ذهب و فضه مطلقا حرام نیست، اکل و شرب حرامه، آنیه ذهب و فضه اکل و شرب از اون حرامه. اگر کسی یه بشقابی را ارزم به حضور شما این به حساب توش برنج ریخت خورد، بشقاب ذهب یا فضه، این خودش حرامه چون اکل و شربه. اگر کسی با قوری نقره‌ای، با قوری طلا چای درست کرد، بعد چای ریخت توی استکان و خورد، خب این خودش حرامه. همین وقتی تو استکان میخوری حرامه. چرا؟ چون شرب از قوری متعارفش همینه، کسی قوری را که نمیذاره روی دهانش بخوره. یا کسی سماور طلا داره، سماور نقره داره، توش آب جوش میاره، بعد میریزه تو استکان میخوره، این حرامه، چون اکل و شرب از سماور متعارفش همینه. یا اگر کسی مثلا یک دیگه ارزم به حضور شما طلا و نقره هست، این توش برنج درست کردن، خب اکل و شرب از دیگ که نمیرن از دیگ بخورن، معمولا از دیگ غذا را میریزن توی بشقاب، تو بشقاب میخورن، اینم حرامه. چون میگه آقا من که دارم از تو بشقاب میخورم، بگیم درست از تو بشقاب میخوری، ولی عرفاً اکل از این اناء ذهب مناسب با این اناء، اکلش همینه که عرضم به حضور شما از این برداری بخوری. ولی اگر نه، شما تو دیگ آب گرم کنی، با کاسه برداری بریزی توی یک ظرفی، لباس بشوری، استحمام بکنی، خب این در واقع اکل و شرب از آنیه ذهب و فضه نمیشه. بنابراین که حرام فقط اکل و شرب از آنیه ذهب و فضه یه، و عرضم به حضور شما هیچ به حساب سایر استعمالات ولو متعارف حرام نباشه، یکی جای بحث نداره. خب وضو ارتماسیش، اقترافیش، آب بریزه، به هر نحو این وضو جایزه. اگر ما گفتیم که حرام فقط خصوص اکل و شرب، این تطبیقاتی بود که مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه در مقام داشت و عرض کردیم. هازا تمام الکلام در بحث اجتماع امر و نهی. بعد مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه وارد تنبیهات میشه، یه چند تا تنبیه را ذکر میفرماید و بعد از اون چند تا تنبیه دیگه وارد اجتماع امر و نهی رو تمام میکنه و وارد نهی از عبادت مقتضی فساده میشه. تنبیه اول در کفایه این است که اگر کسی مضطر به حرام بشه، خب در این بحث مضطر به حرام، اضطرار به حرام، چند تا نکته و جهت باید بررسی بشه. یکی این که اضطرار یه وقت هست به سوء اختیاره، یه وقت هست به سوء اختیار نیست. یه وقت یه کسی میدانه اگر این کار انجام بده میبرنه زندون، و زندون هم قصبیه، سجن هم قصبیه، خب این به سوء اختیاره. یا میدونه اگر بره فلان جا نمیذارن بیاد بیرون و قصبیه، این به سوء اختیاره، به سوء اختیاره. به غیر سوء اختیار مثل این که کسی را میبرن بدون اختیار خودش در داره، در به حساب سجن قصبی، در مکان قصبی زندانی میکنن، و این میشه به غیر سوء اختیار. حالا هر کدام از اینها چه به سوء اختیار چه به غیر سوء اختیار، باز خودش دو جهت داره. یکی این که این حرکت خروجیه، چون الان به سوء اختیارش رفت داخل دار قصبی، یا به غیر سوء اختیارش رفت داخل دار قصبی، حالا میخواد خارج بشه، در حال خروج بخواد وضو بگیره، نماز بخونه. یه وقت هسته که نه، حرکت خروجیه نیست، اونجا نشسته میخواد وضو بگیره و عرضم به حضور شما میخواد این به حساب نماز بخونه. باز این حرکت خروجیه اگه در حال خروج میخواد نماز بخونه، یه وقت هست نماز خوندنش وقت اضافه میگیره، یه وقت هست نماز خوندنش وقت اضافه نمیگیره. مثلا یه کسی هست که میتونه رکوع بکنه، سجود بکنه در حال خروج، مثل که تو ماشین داره از دار قصبی خارج میشه. خب کسی که تو ماشینه یا تو هواپیماست یا تو کشتیه داره از مکان قصبی خارج میشه، این نماز بخونه، سجده بره، رکوع بره، اینا که رکوع بکنه سجده بکنه، اینا که مستلزم به حساب قصب زائد نیست. یه وقت کسی اصلا ماشیان داره از دار قصبی خارج میشه، اگر ماشیان از دار قصبی خارج بشه این چطور؟ خب در ما نحنفی اینا همه شقوقی است که باید بررسی بشه ان شاء الله. اگر اضطرار به غیر سوء اختیار باشه، قطعا این با قصب اختیاری فرقی نمیکنه. چطور؟ اگر کسی خونه کسی را قصب کرد، رفت اون تو نشست، این عرفن خب به اضطرار نیست. اون کسی هم که به اختیار خودش وارد دار قصبی میشه ولو بعد نمیتونه خارج بشه، از اولم میدونسته که نمیتونه خارج بشه، داخل چی به حساب بره اونجا مستر میشه، میندازنش تو دار قصبی، خب اینم میشه در واقع قصب. نگید که آقا رفع مستور رو ایلی، رفع مستور رو ایلی این را شامل نمیشه. حالا بعضیا میگن آقا رفع مستور رو ایلی امتنانیه و این شخصی که به سوء اختیار خودش قصب کرده این قابل امتنان نیست. نه، این حرف غلطه، ولو در فرمایشات مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه و دیگران هست، ولی این فرمایش درست نیست. چرا؟ چون آقای خویی اگه الان یه کسی خودش از پشت بام پرت کرد پایین، این قابل امتنان نیست که به حساب بگیریم پاش مثلا ببریمش پزشک دکتر درمان بکنیم، این قابل امتنان نیست. چرا؟ مگر کسی که بنای بر عصیان گذاشت قابل امتنان نیست؟ اگر خداوند سبحان اینا ببخشه عفوش بکنه این قابل امتنان نیست؟ پس اگه قابل امتنان نباشه فردای قیامت اگر عاصی را خداوند سبحان ببخشه این قبیحه، اینطوری که شما میفرمایید، چون میخواست گناه نکنه عصیان کرد، نه قابل امتنانه. چرا قابل امتنان نیست؟ اما سر این که در صورت استرار به سوء اختیار را رفع مست و رویلی شامل نمیشه، سرش اینه که متفاهم عرفی از رفع مست و رویلی اینه که اینها ادله به حساب علاجیه، ادله اعتذاریه کسانی که معذورن و عذر دارن، و الا اگه اینطوری باشه همه افراد تمام محرمات رو عرضم به حضور شما که چیزی تمام محرمات رو حلال میکنه. میگن یک طلبه یک گربه میامد گوشتاشو میخورد، گفت آخرش مال خودمی، گفت چی گوشت گربه حرامه؟ گفت نه من درست میکنم. وقتی که گوشتا رو خورد و چاق و چله شد بردش بیابون، یه روز دو روز داشت از گرسنگی میمرد، بعد گفت ما من محرمن الا وقد احله الاذترا، گربه رو ذبح کرد و خورد. خب این پس اگه اینطوری باشه زنا هم میشه انجام بده. یک کسی یه زنی را میگیره میره در یک جایی که چهار تا لاتن، میگه این، بعد اون میگن ها تو هم باید این کارو بکنی، اگه این کارو نکنی میری ما رو لو میدی میکشیمت، میگه تو هم من برای همین آمدم. خب بعدم میگه آقا ما حلالی بود که خلاصه رزقون رزقن الله، خلاصه این که نمیشه. لذا ادله استرار به سوء اختیار حتی آدم کشی میبرش این یک جایی، بعد عرضم به حضور شما که میگه آقا اگر این آقا را نکشی هر دو تو نمیکشی، خب میگه دیگه من مسترم، چون اونه که قطعا میکشم، منم میکشمش که. چرا آقا میگه رفع مستور رو ایله؟ متفاهم عرفی از این حدیث رفع این عذره، نه اینکه انسان به دست خودش رو به استرار بندازه. و الا این حرفی که آقای خویی شما میفرمایید مثلا این حدیث رفع امتنانیه و کسی که خودش به سوء اختیار خودش رو مستر کرده قابلیت للامتنان نداره، نه هر کسی قابلیت للامتنان داره، چون مگه منت به این بگذاری چی میشه؟ حالا یک گناه کرده، مثل ایمانه که یک کسی رفته خودش رو از پشت بام انداخته، خب ما درمانش بکنیم این امتنان نیست؟ قطعا امتنانه. حتی اگر او خودش روی لجبازی میگه نه من راضی نیستم دست به من نزن، ولی این امتنان و احسانه، میگن یه رو خالیش نمیشه لج کرده، بعدا تشکر میکنه. روی این جهت رفع مستور رو ایلی بله قبوله که استرار به سوء اختیار را نمیگیره. فکرم نمیکنم فقیهی پیدا بشه، متفقهی پیدا بشه که بفرماید استرار به سوء اختیار را میگیره، نه. ولی سرش آقای خویی اون امتنان نیست و اینی بود که عرض کردیم. اما اضطرار لا به سوء الاختیار این انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
تو اصلا فهم نمی کنه یا اصلا اینی که قصد نداره ولی می دونه
یه سرار بسوی؟ نه 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 بدونه هم مثل قصد دیگه فرقش
یه توجه نداره چی؟
بس نمی دونه دیگه، اون بسوی اختیار نیست که، حواسش نیست که، بس نمی دونه.
این مسئله میشه
نه دیگه، اون میشه لا بسوی الاختیار.
این میشه مجبه این مس که گفتیم، مس در فضای قصبی خود مس قوامش به کشیدنه،
خب می دونه
مسئله.
عرض کردم گفتم درسته، ولی این ترکیب اتحادی که اتیان مأمور من اسیان منیان ان ملازم با اتیان مأمور به شما این آبه که میریزی مثل مست، این حرامه. وقتی این حرام موجود نه دیگه آب میج آب رو به
خود دست نکشه زیر شیر
میگه نمیدونم زیر دست باید شما حرکت بدی ببری زیر شیر یا نه اشکال نده
اولش قصد نکنه
بعد که نمیشه اون میشه قصد بقایی شما باید از بیرون شیر ببری زیر شیر
نمیشه نیت کرد
نه که باطله شما باید از بیرون شیر ببری زیر شیر و این دستت وقتی میبری این خودش قصبه وقتی که اونجا نگه
قوام قصبه اینه که دست ببری قوام قصب نیست که
چیه؟ قوامش نیست عرض کردم ترکیب انزمامی است منتها وجود منهیون عن ملازمه با مأمورم به یعنی اگر من دستمو بردم در یک نه دیگه بعد امر به وضو معنا نداره چون وضو محقق شد دیگه
امر طرف امر به جامعه میکنه شما خودتون این اشکال از خودتون اینجوری درک میکردید خب امر به جامعه
ما میگیم اشکال گفتیم بکن ما که گفتیم اشکال رو مسئله که ما
نه رو مبنا شما رو مبنا
نمیشه
امر به جامعه آتا
نمیشه آخه
نه چون من اون عقل
نمیشه
این کسی که میخوای غصب
خب دیگه جامعه محقق میشه دیگه این مصداق نمیشه
اونجا امر به کلی
عزیز من عزیز من کلی نیست که غصب محقق میشه اصلا
این کسی که میخوای با این آب غصب کنی اینجوری غصب کن این چه اشکال داره این غصب کردن
این خودش مصداق حرامه دیگه
اشکال نداره
ما قبول کردیم آقای خویی که قبول نداره عزیز من
آقای خویی امر به جامعه تسلیم
نه قبول نمیکنه
با امر به جامعه
و چرا در صلات در دار غصبی در سجده ایجاد کرد
آقای ناینی هم اشکالو کشون توجه نداشت
توجه نداشت آقای خویی خب اون جوابش داد نه آقای خویی در دل ما اونجا با آقای خویی اشکال کردیم که آقای خویی درسته که کون در دار قضایی کون با سجده متحده آقای خویی رحمت الله علیه در این بحث در این صفحه چیزی فرموده صفحه بعدش خلافه شد
ترکیب انزلامه میدیدیم شما فرمودید ما میتونیم با امر به جامعه ترتیب
ما به امر به جامعه به خاطر اینکه ما اجتماع امنه جایز میدانیم
نه اصلا شما اجتماع امنه
نمیشه عزیز من نمیشه چون عزیز من وقتی که من دستم اینطوری حرکت دادم زیر شیر دیگه جامعه قصد محقق میشه خواهی حرکت دادن
که
خواهی که خواهی که نمیشه این که انو که حرکت میدم که نمیشه این خودش نمیتونه مأمورم بباشه
نه اصلا من فعلا مأمورم شعاره
عزیزم میگم الان چی امر بکنه
شعاره میدی آقا میدی بزرگ
خواهی میدونم میگه چی میگه دست حرکت بده یا نه
دست
خواهی غصب کنی اینطوری حرکت بدی خواهی که میشه این که میشه حرام به نظر آقای خویی که نمیشه چون اجتماع امر نه ترکیب میشه اتحادیه
انضمامی رو من
میگم نه اینجاش که اینجاش که اتحادیه دست تکون دادن که شما میگی اینطوری تکون بده در اینطوری تکون دادن که اتحادیه
محقق نشده که
میدانم محقق نشه ها بگه بعد از اون که تکون دادی اون وقتم که آب خودش میریزه قصد محقق میشه
قبلش امرش کرده آجا
عزیز من قبلش امرش کرده نفع شرط متأخره یا باید بگه من امر میکنم که دست تو اینطوری تکون بدی خواهی که میشه این محاله چون تکیب اتحادیه یا میگه اگه تکون دادی در یک زاویه خاص قصد بکن وضو بگیر خب وقتی من در یک زاویه خاص تکون دادم آب میریزه قصد محقق میشه دیگه نمیشه اینطوری تکون میشه این رو مسلک ما درست میشه مثل آقای خویی اینطوری تکون بدی میشه مصداق حرام
اگر تعجیل انزال
بفرم
شما چرا لوکان لبانه رو لب کردیم
عرض کردم
آب که نیست هم قصد کسی مثلا ماست یکی رو برده
کجا یک جایی بوده که ماست یک کسی رو بریزه رو فرش به درد نخوره بعد صاحب قصد قاسب هم بوده بعد صاحبش بیاد بگه نه قصد میشد مسلمه اما بعد صاحبش بیاد بگه من میخوام آبان نه باید این باشه آخر امام در صورت موظفه که این شایع و ضایع باشه مردم قافن شایعه که مردم ماستا رو میریختن بعد بالا کش مردم بوده دیگه
باطوری کمشو خورده تهش رو دیگه رغبت عرفی توش نیست
اون اشکال نداره نه 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 اون ماست نه نه اون ماست اونم با صاحبش بیاد بگه که من این ماست
نه
بله نه اون چون میگه نه اون چون که میگه صاحبش که نمیگه یعنی میگه من از این اعراض کردم پولمو میخوام چون همه قبول
هم که بخواد بیاد خوشکش کنه آخر بعد پول بگیره.
نه دیگه پول نمیتونه بگیره. نه دیگه پول نمیتونه بگیره. دیگه پول نمیتونه بگیره. نه اون دیگه پول نه. نه دیگه پول نمیتونه. بله میگه یا بله بله یا میگه این آبا رو جمع میکنم. آقا اشکال خراب بشه. بشه کثیف. میگه من همینا رو میخوام. یا باید اینا رو بگیره یا پولش رو بده. متأ کلام اینه که حق داره.
شیخ میگه که درچن مالیت داره اما ملکیتش داره. وقتی ملکیت داره چرا نمیتونه؟
بابا اون ملکیت دانه حنطه را میخوره، اون ظلمه، تصرف در ملک دیگرانه. ولی من آب را ریختم بعد دست میکشم، این عرفن میگن تصرف در آب.
ملکیت خارج میشه؟
بله دیو اصلا چیز نیست.
عرفن که جزب
ملکیت دلیل
میخواد.
ملکیت دلیل میخواد. اصلش چیه؟ این اصل یا باید استصحاب بشه یا باید سیره اقل اصل یعنی چی؟ بله قبلا آب مالک بود ولی الان این مالکه یا نه؟ اولا که الان آب نیست یعنی رطوبته، یعنی الان در واقع خیسیه و این را مالکه باید اقلا اعتبار ملکیت بکنن. تازه اقلا اعتبار ملکیت هم بکنن فایده نداره، باید طوری باشه که این بگن تصرف در سلطنت اونه که مصداق ظلم. الان یک کسی اگر مثلا با آب کسی دستشو چیز کرد بعد آمد با دستمال خوش کرد بگه که ای بی وجدان تو الان دارید چون آبتو ولی همدن دستامو خوش میکنم به شما چه مربوطه؟ بگیم نه این تصرف در رطوبت اونه که این مصداق غصبه، ظلم به غیره، عدوانه. نه عرض کردیم اینا عرفن بله اینا عرفن مستقیم. الان من تو این خونه که نشستم، نشستن من در این خونه مثلا قصد بری من دست به ریشم میکشم اینا عرفن. روز چهارشنبه عرض کردیم
شما تو فرمانید که طبق مسئله عدلیه شعاره نمیتونه چیزی امر کنه که ملازم با یک امر مفسد دار باشه، نه عبد بندازه تو مفسد. درسته. حالا سوال ما اینه که الان شعاره تو نماز در دار تصویر شعاره الان به فرد امر کنه به طبیعت امر کنه؟ شعاره با قطعا داره به طبیعت امر کنه چون هم متعلق سیف وجوده دیگه. با این فرد خارجه که امر نداره توش میگیم ما شعاره داره به این امر میکنه که این ملازمه باید بذارش به فهمون اجازه این فرد رو به قصد امر بیاریم میشه بهتر. خب حالا بعد میاییم این رو این مورد الان تاکید توش چیه؟ عقل باید بیده این مصداق اون هست و نیست. عقل هم میده این مصداق اون از یه طرف هم داره اسیان میکنه، از یه طرف هم خب شعاره به طبیعت داره امر میکنه، طبیعت که ملازمه با قصد هست که جوازی ها میدن زمان مسئله که عدلی
جوازی حتی طبق الزمان هم مشکل داره ولی اینجوری طبق این حرف مشکل نداره.
انجام میده طبق مسئله که عدلی شعاره نمیتونه به طبیعتی امر کنه که ملازم داره ولی این که ملازم وجودش یعنی لازم مفارق میده عبارت
این شبه را در موقع بحث دفع کردن. چون میگیم آقا شما اگر امر میکنی به این که ملازمه با یک مفسده که خلاف مسلک عدلیه،
امرم نمیکنه طبیعت سلات ملازمه هست
فرض اینه. چرا دیگه
فرض که این نیست غصب کنه لازم مفارقه لازم غیر مفارقه.
نه این آقا عرض کردم وقتی که مولا امر ها اون رو جوابش دادم که گفتم کسی نگه مصلحت در طبیعت با این فرد کاری نداره ولی جوابش گفتیم که مولا وقتی که امر میکنه به طبیعت غرضش چیه؟ غرضش چیه؟ نه که این مصلحت استیفا بشه.
اون مصلحت استیفا میشه با
نمیشه چون اون مصلحتی که ملازمه با مفسده اون که استیفای اون مصلحت نیست. این میخواد در واقع میگه آقا مثل ایمانه میگه شما میگی برو به حرم میگیم بله میگه چرا برم به حرم؟ میگه که خب بری به حرم زیارت میکنی مصلحت داری. میگم خب من الان که دارم میرم اگر از وسط راه هم برگردم کافیه؟ میگه بله کافیه. میگم پس این که ما رو سر کار گذاشتی چون از وسط راه برگردم که مصلحتی نیست. او فرض اینه درسته که مصلحت در طبیعته ولی مولا قرضش از این امر اینه که این مصلحت تو استیفا بکنی. نکردی دیگه باشه اشکال نداره. اگه او جایز بدونه دیگه خودت پای خودت میشه اشکال نداره. میدانم دوتا طبیعته ولی من به مصلحت نرسیدم. اگر یک کسی تجارتی بکنه که اون تجارت 100 هزار تومان توی سود باشه 200 هزار تومان اموالش از بین بره، میدونه اگه شاه میگه خودش این کارو میکنه. آقا عزیز من، او آیا به این اکتفا میکنه یا نمیکنه؟
شعاره اکتفا میکنه،
اکتفا میکنه، خلاف حکمته. چرا میگیم آقا بابا میگن اکتفا را توی مندوحه نداره. کلام اینه، من به بچه‌م میگم آقا برو درس بخون. چرا؟ کتابات بردار برو درس بخون. میگه آقا چه کاره میکنه؟ میگه میخوام باسواد بشه. حالا که این بچه بگه بابا من کتابام همراه میبرم ولی بازم نمیکنم، بازم کافیه برای تو؟ میگم بله. میگه بابا تو دیوانه شدی دیگه، چون تو یه قرض دینی که من درس بخونم کتاب ببرم باز نکنم که به مصلحت نمیرسم. میگه آقا من که نگفتم باز نکن. خب باز بکن. میگه تو نگفتی باز نکن، ولی فرض اینه که من باز نکنم کافیه؟ میگه آره. خب کافی من نمیخوام باز کنم، پس من مصلحت نرسیده. صلات من میتونه دیگه. میگه که میگم من در این دار قصب نماز بخونم این کافیه؟ میگه من کافیه. میگه آقا این که مصلحت گیری من نیامده. میگه من که نگفتم برو در دار قصبی نماز بخون. میگه درست شما نفرمودی، ولی آیا من در دار قصبی نماز بخونم کافیه یا کافی نیست؟ اگر کافیه پس من به مصلحت نرسیدم. قره این که میگن طبق مسلک عدلیه باید امر به چیزی بخوره که مصلحت داره، که
میگه طبق مصلحتیه، ولو این که متعلق به یعنی مر... وجوده، ولی تمام مصادیقش باید مصلحت داشته باشه.
مصلحت داشته باشه چون قرض از این امر به صرف الوجود
باشه. تمام مصادیقش قرض داره مولا بالاخره،
یعنی که عبد به مصلحت برسه. عبد من
هم یه میزانی از مصلحت
میدونم، هیچی به درد نمیخوره. میدنم خودم با پای خودم. تو اکتفا میکنی یا نه؟
جوازی همین
رو میگه. بله من جوازی نمیشه دیگه. این اشکال به جوازیه، این
اشکال بهش وارد نیست.
نه وارد
با پای خودش.
ای عزیزم میگه با سیمانه که میگم آقا من خودم با پای خودم کتابا برمیدارم باز نمیکنم،
اشکال نداره.
میگه پس مولا تو دیوانه شدی؟
من بابا دیوانه نشدم، ولی اون دیوانه شدم.
میگه خودکشی میکنه وسط پشیمون میشه. این چی میشه؟
خودی از دستش خارجه دیگه، اون فایده نداره که امر نداری. چون اون وقت که نمیتونه شاره بهش بگه خودت نکش،
استران نمیشه.
نه دیگه استران، چون به عمد اون وقت دیگه است دستش خارج شد.
این الان امره راست، یعنی تو منتها که تو منتها و قرض انحلالی شد.
قرض نه، ما با قرض کار نداره.
یعنی قرضش
اما قرض مقصود از قرض اینه که یعنی مخاطب به مصلحت برسه. مقصود از قرض اینه.